صلى الله عليه وسلم. شخص که بر بداهت وجود استدلال میکرد، با توضیحی که طفتازانی در مقاصد آورده بود، این چنین گفت که اگر وجود دارای اجزا باشد، یا این اجزا از سنخ وجودند که محال لازم میاد، و یا اینکه از سنخ وجود نیستند. در صورتی که از سنخ وجود نباشند یا با استماعشون امر زایدی که عبارت از وجود حاصل میشه، یا این بس پیش نمیاد بلکه خود اون مجتمع وجوده، بر هر دو هم اشکال کرد و نتیجه گرفت که در هر صورت جز داشتن وجود اشکال دارد، پس وجود باید بسیط باشه. جوابی که ما دادیم یک جواب نقلی بود که بیان شد و تمام شد، و یک جواب حلی بود که چون مبتلا به اشکال شده باید تکرار بشه. در جواب حلی گفتیم که ما قبول میکنیم که اجزای وجود وجود نیستن، و میگیم که از اجتماع اونها امری که زاید بر اجزاء حاصل میشه، و اما امری که زاید بر مجموع باشه حاصل نمیشه. اون امر زاید بر اجزاء که حاصل میشه خود مجموعه، ولی چیزی اضافه بر این مجموع پیدا نمیشه و این مجموع وجوده. پس معلومه که مجموع یا مجتمع مرکبه، پس وجود مرکبه. این جواب حلی بود که ما دادیم که ما مجموع رو زاید بر اجزا گرفتیم و گفتیم وجود عبارت از اون مجتمعه، و وقتی که این اجزا جمع شدن چیزی اضافه بر این مجموع رو ما لازم نداریم، اضافه بر اجزا لازم داریم که خود این مجتمعه، اضافه بر جز، اضافه بر جز لازم داریم که خود این مجتمعه، ولی اضافه بر این مجتمع چیزی لازم نداریم، خود این مجتمع میشه وجود، و چون مجتمع مرکبه پس وجود مرکبه. این کل حلی بود که ما گفتیم. معترض این چنین میگه، این اول بحث این روزمونه. معترض میگه که این حرفی که شما زدید در اجزای خارجیه تمامه، یعنی اگر یک مرکبی دارای اجزای خارجی باشد میتوان گفت که از میتوان گفت از اجتماع این اجزا اون مرکب حاصل میشود، و از اون از اجتماع اجزا چیزی زاید بر جز حاصل می شود، و مرکب با همین زاید بر جز که عبارت از مجتمع پدید میاد. احتیاج ندارد که امری زاید بر مجتمع داشته باشیم تا مرکب تشکیل بشه، مرکب به همون مجتمعی که زاید بر جز حاصل میشه. اینو در اجزای در مرکبی که دارای اجزای خارجی است می توان گفت، مثلا در بیت که اجزای خارجی داره این حرف رو میتونیم بزنیم. وقتی که این اجزا که هیچ کدوم بیت نیستن جمع شدن کنار هم، زاید بر جز که همین مجتمع حاصل شده، ولی لازم نیست که زاید بر این مجتمع حاصل بشه، بلکه خود همین مجتمع میشود بیت، و چون مجتمع مرکبه پس بیت مرکبه. اینو در اجزای خارجی میشه گفت، اما بحث ما در اجزای خارجی نیست، بحث ما در اجزای ذهنیه. چون ما بحث میکنیم در معرف که آیا وجود حدی دارد یا ندارد. حد عبارت است از دو جزء ذهنی که کنار هم جمع شوند و معرفی رو معرفی کنند. بنابراین اگر ما بحثمون در تعریفه، و بحث میکنیم که وجود دارای اجزایی است که اون اجزا بتوانند در تعریف واقع شوند یا نه، این بحث در اجزای ذهنی خواهد بود، چون اون چی که در تعریف میاد اجزای ذهنی نه اجزای خارجی. بنابراین بحث ما در اجزای خارجی نیست، در اجزای ذهنی. پس اون که شما در مرکبات گفتید پذیرفته می شود، اما در اجزای خارجی نه در اجزای ذهنی، و مورد بحث ما هم اجزای ذهنی است. پس نمی تواند مجرای اون حلی که شما گفتید باشه. اما چطور نمی تواند، این رو بحث می کنیم. چطور در اجزای ذهنی این مطلب نمی تونه اجرا بشه، اینو بحث می کنیم. در اجزای خارجی که اجرا شد روشن شد، هم جلسه گذشته گفته شده بود، هم الان تکرار شد و بعد به تطبیق شد، معلوم شد که این حرفی که زدیم، این حلی که کردیم در اجزای خارجی، در مرکب از اجزای خارجی تمامه. اما بحث ما در مرکب و در اجزای خارجی نیست، بلکه بحث در مرکب از اجزای ذهنی میکنیم و در مرکب از اجزای ذهنی این حل، راه حل تمام نیست. چرا تمام نیست بعدا توضیح میدم. قبل از اینکه به توضیح این مطلب برسیم که این راه حل در مرکبات از اجزای ذهنی تمام نیست، یه مطلبی رو باید من اشاره بکنم که مطلب مهمیه. اون مطلب اینه که در باره وجود دو قوله. یک قول میگه که وجودهایی که به ماهیات نسبت داده میشوند مشترک لفظی هست، یعنی وجودی که به انسان نسبت داده میشه به معنای انسانه، نه به معنای هستی، به معنای انسانه. وجودی که به فرس نسبت داده میشه به معنای فرسه، وجودی که به شجر نسبت داده میشه به معنای شجره. خلاصه وجود در هر ماهیتی به معنای همون ماهیت، و چون ماهیت ها با هم تفاوت دارن، قهرن وجود ها هم با هم تفاوت خواهند داشت. پس بینشون اشتراک در معنا نیست، معناها فرق میکنه. یه جا معناش انسانونه، یه جا معناش فرسونه، یه جا معناش شجرانه تا آخر. پس وجودها معنای مشترک ندارن، بله لفظشون مشترک. در همه جا بر این امری که ما یک وقت کنایه از انسان قرارش دادیم، یک وقت کنایه از فرس، یک وقت کنایه از شجر، بر این امر در همه جا وجود اطلاق میکنیم. لفظ وجود مشترکه، اسم وجود مشترکه. پس اشتراک، اشتراک اسمیه یا اشتراک لفظیه، ولی اشتراک معنوی نیست. بنابر این قول ما، بله قول دیگه میگه که ما وجود در تمام ماهیات یک معنا داره، زیرا که وجود در همه جا به معنی هستیه، به معنای اون ماهیتی که این وجود عارضه و رو شده نیست. یعنی وجود در اون جایی که بر انسان عارض میشه، بر فرس عارض میشه، بر شجر عارض میشه و بر چیزهای دیگه عارض میشه، در تمام اینها به معنای هستیه، یک معنا داره، اختلاف معنا درش نیست. بنابراین این قول وجود میشه مشترک معنوی. خب این دو تا قول ما در وجود داریم. بنابر قول اول، ما یک جامعی در وجود نداریم که اسم اون جامع رو بگذاریم وجود و بعد بحث کنیم که این بدیهی است یا نظری. اما بنابر قول دوم جامع داریم که اشتراک معنویه، جامع داریم. اون وقت این جامع رو بحث میکنیم که آیا بدیهی است یا شخصی. پس اصلا بحثی که ما اینجا مطرح کردیم، از اولا شروع کردیم و توضیح ندادیم که بر چه مبنایی است، الان میخوام توضیح بدیم که بر مبنای اشتراک معنوی وجوده. یعنی اگر اشتراک لفظی باشه ما اصلا بحث نداریم، چون قائل به اشتراک لفظی یکی از دو حال داره، یا میگه ماهیات تماما کسری هست چنان که گفتن، یا میگن بعضی هاشون کسری بعضی هاشون بدیهی چنان که گروه دیگه شون گفتن. وقت اگر وجود این ماهیته، بنابر فرض اول که همه ماهیت ها کسی باشه، وجود همه جا کسیه، هیچ جا بدیهی نیست. بنابر فرض دوم که ماهیت در بعضی ماهیت ها کسری باشن، بعضی ها بدیهی باشن، وجود هم بعضی وجود هم کسری میشن، بعضی بدیهی میشن. این اصلا بحث نداره. شما بحث کنی وجود بدیهی است یا نه، میگه به ماهیت مراجعه کن ببین ماهیت بدیهی است یا نه. اگر ماهیت همه جا غیر بدیهی بود، وجود هم همه جا غیر بدیهی است. اگر ماهیت در بعضی جاها غیر بدیهی، در بعضی جا بدیهی بود، وجود هم اینچنینه. این دیگه احتیاج به بحث نداره. پس بحثی که ما شروع کردیم درباره بداهت و کسریت وجود، بر فرض است که ما وجود رو مشترک معنوی ببینیم، یعنی یک جامعه ای رو از وجودها داشته باشیم، بعد درباره این جامعه بحث کنیم، بگیم که این جامعه بدیهی است یا کسری. بنابراین اگر ما در این بحثمون دقت کنیم، اگر ما در این بحثمون بخواهیم کسی رو ملزم کنیم به بداهت وجود، قائل به اشتراک معنوی رو ملزم میکنیم، قائل به اشتراک لفظی نمیشه ملزم کنیم. اصلا اون جای وارد در بحث ما نیست که ملزم بشه. پس تمام این بحثایی که ما میکنیم برای ملزم کردن کسیست که اشتراک معنوی وجود رو قبول داره، یا به تعبیر دیگر زیادت وجود علی ماهیت رو قبول داره، که اینم خودش بحثیست که بعدا میاد. آیا وجود عین الماهیت و زائد بر ماهیت نیست؟ قائل به اشتراک لفظی اینو میگه. یا زائد بر ماهیت، غیر ماهیت و زائد بر ماهیت، که قائل به اشتراک معنوی اینو میگن. چه بگید اشتراک معنوی، چه بگید زیادت الوجود علی الماهیت، فرق نمیکنه. چه بگید اشتراک لفظی و چه بگید که عینیت الوجود علی ماهیت، باز فرق نمیکنه. پس کسانی را ما ملزم میکنیم در این بحث که بداهت وجود را اعتراف کنند، با این دلیلی که آوردیم که قائل به اشتراک معنوی وجودند، یا به تعبیری دیگر قائل به زیادت وجوده. اما کسی قائل به اشتراک لفظی وجوده یا قائل به عینیت وجود للماهیته، اون اصلا در بحث ما داخل نیست، ما او رو ملزم نمی کنیم، اون طرف بحث ما نیست. خب اینم یه مقدمه است که باید معلوم باشه، این حتما با تزن باشه در همه جا، چون خیلی از جاها که البته در این کتاب اشاره نشده، خیلی از جاها مورد بحث مبین نشده و نه دلیل فهمیده شده نه جواب دلیل. فکر کردن که اگر مشترک مشترک لفظی باشه بازم بحث جاریست، و اون وقت یه جوری جواب دادن که وجود مشترک لفظی گرفتن. بسیاری از جاها خود جواب دهنده ها به اشتباه افتادن، یعنی جواب رو طوری دادن که وجود باید مشترک لفظی باشه، وجود رو مشترک لفظی گرفتن، با مبنای مشترک لفظی اشکال جواب دادن، و این از بحث خارج شدن، جوابشون ناتمام. حتی بزرگان هم اشتباه کردن، چون نفهمیدن که اون طرف بحث کیه. در اینجا طرف بحث قائل به اشتراک معنوی وجوده، قائل به زیادت وجود علی ماهیت، نه همه. خب حالا که این مطلب معلوم شد، اون بحث رو عرض می‌کنم که چرا حلی که ما در اینجا ارائه دادیم نسبت به اجزاء ذهنی تمام نیست. گفتیم مرکب از اجزاء خارجی رو میتوان با این حل اشکالش رو برطرف کرد، اما مرکب به اجزاء ذهنی رو با این حل نمیتوان اصلاح کرد. حالا چرا مرکب اجزاء ذهنی رو نمیشه اصلاح کرد؟ بحث رو خود وجود میاریم که مرکب است به اجزاء ذهنی. فرض ما این بود که وجود مرکب باشد از اجزایی که اون اجزا لیس به وجود هستند. بحث اون این بود دیگه، از اول هم اینطوری شروع کردیم، حل رو هم بنابر این فرض مطرح کردیم. اجزایی که لیس به وجودن ستا، یکی عدم، یکی وجودی که عین الماهیت باشد. دقت کنید این تیکر رو، تمام مقدماتی که گفتیم برای همین بود. یکی وجودی که عین الماهیت باشد، زائد بر ماهیت نباشد، یعنی همه وجودی که قائلین به اشتراک لفظی میگن، اون هم لیس به وجوده، چون اون وجودی که ما درش بحث میکنیم اون وجود جامعه. اینهایی که وجود خاصن و عین الماهیتن، اینا لیس به وجودن پیش ما. پیش ما که قائل به اشتراک معنوی وجود هستیم، وجودی که مرادف است با ماهیت پیش ما لیس به وجوده، ولی اسمش وجوده، اسمش وجوده، ولی در واقع این وجودی که این ماهیت این انسانه، این وجود نیست، انسانه. این وجود نیست فرس یا شکر یا آبه در امثال ذالک. پس این وجود این ماهیت که وجود خاصه که مشترک لفظی قائل به اشتراک لفظی او رو وجود میدونه و این ماهیت میدونه، اینا لیس به وجودن. پس عدم ما لیس به وجوده. وجودی که عین الماهیت باشد ما لیس به وجوده، یعنی لیس به وجود جامعی که مورد بحث ماست. چیزی هم که نه وجود برش صدق کند نه عدم برش صدق کند، یعنی ماهیت که فی نفسه لا موجود ولا معدوم، نه وجود برای صدق میکنه نه عدم، اونم ما لیس به وجوده. پس سه تا ما لیس به وجود ما داریم، یکی عدم، یکی وجودی که عین الماهیت باشد، یکی هم چیزی که نه متصف به وجود شود نه متصف به عدم شود، یعنی ماهیت. البته اون دومی هم ماهیت، متعدش تبدیل به ماهیت نمی کنی ازش تبدیل به وجود می کنی، ولی دومی سومی دیگه ماهیته. خب ما لیس به وجود این ستا هستن. راه حل ما این بود که عدم ها رو که ما لیس به وجودن جمع کنید، مجتمع می شود وجود، مجتمعی که زائد بر جز هست می شود وجود، و ما لازم نداریم چیزی زائد بر این مجتمع رو وجود بنامیم، خود این مجتمع رو وجود می نامیم. این حل ما بود. حالا ببینیم مجموعه اعدام رو میشه اطلاق وجود کرد؟ چند تا اعدام رو کنار هم بذارید بگید وجودون؟ نمیشه. پس راه حل شما اینجا تمام نیست، چون بر اجزاء بیت که جمعشون کردید بیت اطلاق شد، اما بر این اجزاء وجود که لیس به وجود هستن عدمن جمعشون کردید میشه اطلاق نشد. پس این با مرکبه از اجزای خارجی ضرب کرد. در مرکب از اجزای خارجی وقتی اون اجزا رو جمع کردید مرکب رو تونستید اطلاق کنید، ولی اینجا وقتی اجزا رو جمع میکنید مرکب اطلاق نمیشه. یعنی وقتی عدم ها کنار هم جمع میشن یه مجتمعی از اعدام دارید، بر اونها نمیتونید وجود اطلاق کنید. خب این مشکلی نداره. اون سومی هم مشکل نداره، یعنی ما لیس به وجود ولا عدم، فقط ماهیته. ماهیات رو خالی از قید وجود اینا رو کنار هم جمع میکنید، میتونید برش اطلاق وجود کنید؟ بازم نمیتونید، بازم در این مجتمع اطلاق وجود نمیشه. پس راه حلتون در اینجا درست نیست، چون شما مجتمع رو وجود گرفتید. ما مجتمع رو میاریم کنار رو هم قرار میدیم، اجزا رو کنار هم قرار میدیم، مجتمعی رو که یک مجموعه ماهیات هم به دست میاریم اطلاق وجود برش نمیکنید. اینم روشنه. مهم اون دومیه که وجودی که عین الماهیته زائد بر ماهیت نیست، اینا رو کنار هم جمع کنید. این همه وجودات هم آیا میتونیم در این مجتمع اطلاق وجود کنیم؟ بازم میفهمد نمیتونیم. چرا؟ چون اون وجودی که ما میخوام اطلاق کنیم وجود جامعه که مشترک معنوی بهش اعتراف داشت، و این وجودی که وجودهایی که جمع کردیم وجودهای جامعه نیستن، اینا وجودهایی هستن که عین ماهیت هستن و مشترک لفظی به اینها قائل بود. اینا در واقع وجود نیستن، لفظشون وجوده، واقعشون وجود نیست. پس بر این مجتمع هم نمیشه وجود اطلاق کرد، بر اعدام نمیشه اطلاق کرد، روشنه. بر ما لیس به عدم ولا وجود نمیشه اطلاق کرد، وجود رو روشنه. بر این دومی که وجودهای خاصه با اینکه وجودن نمیشه وجود اطلاق کرد، چون لفظشون وجوده، واقعشون وجود نیست. یعنی اون بحث ما در اون وجود جامعه، اونو میشه اطلاق کرد، برای وجودها نه، چون این وجودها هر کدوم این ماهیت خودشونن، هیچ کدوم با اون وجود جامعه سنخیت ندارن، در حالی که در هم سنخیت بین موضوع و محمول لازمه، هرچند باید مغایرت داشته باشن ولی به جهتی هم باید اشتراک و اتحاد داشته باشن. در هم ما اتحاد و اشتراک هر دو لازم داریم، یعنی از جهتی محمول موضوع باید اشتراک داشته باشن، از جهتی که اتحاد داشته باشن، اینا اتحاد ندارن. یعنی وجود جامعه با اون وجودهایی که عین الماهیت اتحاد ندارن. پس توجه کردید راه حل ما این بود که در خلاصه راه حلمون بود که مجتمعی به دست میاریم و بر این مجتمع مرکب رو که وجوده اطلاق میکنیم، بدون اینکه زائد بر این مجتمع رو بخواهیم. جواب ما اینه که در اون فرضی که ما داریم درش بحث میکنیم که اجزایمون ما لیس به وجود هستن، در اون فرض بر مجتمع نمیشه مرکب رو اطلاق کرد، چون ما لیس له وجود یکی از این ستا، این ستا رو هر کدومشو که جمع کنید مجمعی و مجتمعی درست می شود که اطلاق وجود بر اون مجتمع غلط. و چطور شما می گفتید به ما مجتمعی درست می شود که این مجتمع زائد بر جز هست، ولی ما خود همین مجتمع رو لازم داریم، زائد بر این مجتمع رو لازم نداریم و بر این مجتمع ما اطلاق وجود می کنیم؟ جواب ما اینه که اطلاق وجود نمیشه. پس راه حلی که شما گفتین در وجود تمام نیست، در بیت تمامه، در بیت و امثال بیت تمامه. پس جواب نقضی، اشکال نقضی ما رو جواب میدید با این راه حل، ولی در خود مورد بحث ما که وجود است راه حلتون تمام نیست. این خلاصه این دیگه. همه مرکبات عقلی این چنین هم، همه مرکبات عقلی این چنین هم. مثلا فرض کنید که خود انسان رو، خود انسان مرکب است از حیوان و مرکب است از ناطق. اگر ناطق رو ما لیس به انسان بگیرید، البته ناطق کنایه از فصله، اگر ناطق رو شما ما لیس به انسان بگیرید، انسان رو نمیتوانید بر ناطق هم کنید، نمیتوانید بر حیوان هم کنید و نمیتوانید بر مجتمع هم کنید. منتها ما ناطق رو ما لیس به انسان نمیگیریم. فرض ما در وجود اینه که اجزا ما لیس به وجود باشن. شما یه مرکب ذهنی داشته باشید که اجزایش ما لیس به این مرکب باشن، مجتمعش کنید، مرکب برسق نمی کنید، مگر اینکه اجزا ما لیس به این مرکب نباشن. مثل اجزا انسان، حیوان مغایره با انسان نیست، ناطق مغایره با انسان نیست، وقت انسان نمیتونید هم کنید. اما یه مرکبی داشته باشید که اجزاء ذهنیش مالایسا به اون مرکب باشن، اگر اون اجزا رو جمع کردید مرکب صدق نمی کنه، هر جا میخواد باشه، هر جمله همین وجودی که مثال کرد. این استثناء نداره، در همه اجزاء ذهنی اینچنین، در هر مرکبی که مرکب از اجزاء ذهنی باشد یک، و اجزاء ذهنی مالایسا به اون مرکب باشن دو. اینو من نگفتم، اشکال شما خوب بود که باید این قید اضافه می شد که باید مرکب مرکب ذهنی باشد، اجزایش هم مالیسه به اون مرکب باشند. در این چنین حالتی راه حلی که شما گفتید تمام نیست و وجودم از همین قبیله، اجزایش اجزا ذهنیست اولا و فرض شده که این اجزا مالیسه به وجود هستن ثانیا، پس راه حل شما در وجود تمام نیست. فهم کیست هازا، یعنی این راه حل شما، انما یستقیم فی الاجزاء الخارجیه، در اجزای خارجی درست در میاد، یعنی در مرکب از اجزای خارجی حرف شما تمامه. اجزا رو کنار هم جمع میکنیم، مرکب با همین مجتمع درست میشه، اضافه بر این مجتمع لازم نداریم. اما و کلامنا فی الاجزاء العقلیه فی التی یقع بها تهدید، سلام ما در اجزا عقلیه است که به توسط اون اجزا تعریف حاصل میشه، تعریف حدی حاصل میشه، تعریف یعنی تعریف حدی. ما با اجزای عقلی تعریف حدی میکنیم، بحث ما در اجزا عقلی است نه در اجزای خارجی، و حرف شما در اجزا عقلی تمام نیست. من که بعدا خواهیم گفت الزامن لمن اعترف به زیاده تل وجود علال ماهیه، این الزامن رو قید یقع نگیرید، مربوط به کلامنا بگیرید. بحث ما در این است، چرا این بحث رو میکنید؟ تا قائل به اشتراک معنوی وجود رو ملزم کنیم به بداهت وجود. همه رو نمیتونیم ملزم کنیم، فقط قائل به اشتراک معنوی رو میتونیم ملزم کنیم، قائل به اشتراک لفظی رو نمیتونیم ملزم کنیم به بداهت. او باید ببینه در ماهیت چه نظر داره، اگر در ماهیت همه رو کسی میدونه وجود باید کسی بدونه، اگر در ماهیت بعضی ها رو کسی بعضی ها رو بدیهی میدونه وجود هم باید این چنین باشه، نمیتونیم او رو ملزم کنیم که وجود در همه جا پیش او بدیهی باشه، فقط میتونیم کسی رو ملزم کنیم که قائل به زیادت وجوده، یعنی قائل به اشتراک معنوی وجوده. پس این کلامنا در این است، چرا کلام ما اینه، چرا این بحث رو مطرح کردیم؟ الزامن، الزامن رو قید یقع نگیرید، غلط در میاد. الزامن قید کلامونا بیده، بله؟
زیادت وجود
این نوال بله، وجود با اشتراک، هر که قائل به زیادت وجود شده قائل به اشتراک معنوی شده، هر که قائل به عینیت شده قائل به اشتراک لفظی شده. الزامن یعنی این بحث رو ما مطرح کردیم، بحث بداهت وجود رو مطرح کردیم تا ملزم کنیم به بداهت، تا ملزم کنیم به بداهت کسی را که اعتراف دارد به زیادت الوجود علی ماهیت. ما خواستیم این معترف رو ملزم به بداهت کنیم، کسی که اعتراف به زیادت الوجود یعنی اعتراف به اشتراک معنوی نداره او ملزم نمیشه. اذ لیس علی القول بالاشتراک اللفظیه وجود مطلق. وجود مطلق اسم لیس است، نداریم بنابر قول به اشتراک لفظی وجود مطلقی یعنی جامعی که ادعا کنیم بداهتش را یا کسبی بودنش را. این بحث بدیهی بودن یا کسبی بودن مربوط به وجود مطلق یعنی وجود جامعه. بنابر قول به اشتراک لفظی ما وجود جامعه نداریم که ادعای بداهتش کنیم یا کسی در مقابل ما ادعای کسبیت کنه. بل لهو معانن، نبا سرخط باشه، بل لهو معانن، بلکه برای وجود بنابر فرض اشتراک لفظی معانیست که بعضی ها کسبیون و بعضی ها بدیهیون. چون وجود به معنای ماهیته و همونطور که ماهیت ها بعضی هاشون کسبیون بعضی هاشون بدیهی، وجود هم که هم معنای با ماهیته بعضی هاش کسبیست بعضی هاش بدیهی. البته در اینجا اشاره شدم قولی هم هست که تمام ماهیت کسبیون، اینو اینجا دیگه اشاره نمی کنه. بنابراین که همه ماهیات کسبی باشن در اون صورت دیگه ما میگیم همه وجود ها کسبی هست. یعنی تهدید اجزای عقلیه، تهدید اجزای تهدید مرکب به اجزای عقلیه برای توجه کنید که میفرمایید اگر قید یقع بگیریم فرض میشه در اینجا یقع به حد تهدید مطلقه نه تهدید وجود. هر مرکبی، آیا هر مرکب ذهنی را که میخواه هر مرکب از اجزای ذهنی را که میخواهید تعریف کنید برای الزام تعریفتون برای الزام کسیست که قائل به اشتراک معنوی وجوده؟ وجود نمیتونه تهدید کنه، وجود نمیتونه تهدید کنه، تهدید وجود. بله، اگر شما در اینجا کلام رو مقید کنید کلام منافل اجزاء العقلیت للوجود التي یقع بها تهدید الوجود، اگه اینطور بفرمایید الزاما نمیتونید غیر یقع بگیرید تو فرقی نمیکنه. اما در اینجا عبارتشون مطلق کاری وجود نداره، شما میخواد تهدید کنید یه چیز دیگر غیر وجود را که مرکب ذهنیست، آیا معنا داره که اون رو تهدیدش میکنید؟ یه قرار حد تهدید، تهدید و اجزای ذهنی برای یه مرکب ذهنی دیگر غیر از وجود میکنید تا قائل به اشتراک معنوی وجود را الزام کنید؟ اصلا ربطی نداره. بله، اگر عبارت خاص وجود بود شما میتونید الزام رو مربوط کنید به یقع، اما عبارت خاص وجود نیست، اما کلامانا خاص وجوده. الان کلامانا این بحث ما در وجوده. این که اگر قید کلامانا بگیرید یعنی این بحثی که ما در وجود داریم در بداهت وجود داریم برای الزام کسی که قائل به اشتراک معنوی وجود، خب تمامه، حرف خوبیه. اما اگر شما قید کلامانا نگیرید قید یقع بگیرید، یقع مطلقه کاری به وجود تنها نداره، هر مرکب ذهنی هر مرکب از اجزای ذهنی رو ما با این اجزا تهدید میکنیم تا الزام کنیم کسی رو که قائل به اشتراک معنوی وجوده، چه ربطی به هم داره؟ پس قید یقع نمیتونید بگیرید مگر کلام رو، مگر اینکه عبارت رو مقید کنید کلام و نافل اجزاء العقلیت للوجود التي یقع بها تهدید الوجود. اگه اینطور بشه الزاما قید یقع باشه اشکالی نداره، اما اگر مطلق باشه الزاما قید یقع نگیرید، قید کلام و نا بگیرید چون کلام ما در وجوده، الزام مربوط به وجود وقت نشه. این سوالایی که میشه خوبه، من تاکید میکنم که این دو سوال مطرح بشه، چون من به اعتماد این که مطلب واضحه میگم رد میشم، بعد که سوال میشه میبینم نه احتیاجی به توضیح داشته وقت توضیح میدم. حتما این سوالا انجام بشه، یعنی طوری نشه که من مطلبی رو بگم معلوم نشده رد شم. اگر یه وقت معلوم نشد به نظرتون خطایی رسید توضیح بدین، بالاخره با هم دیگه حلش میکنیم. و هینه ایزن یعنی در این هنگامی که کلام ما در اجزای عقلی است، اون هم برای الزام کسی که وجود رو مشترک معنوی میدونه، یا به تعبیری دیگه برای الزام کسی که قائل به وجود جامع هست. حالا که کلام ما اینطوره، یعنی بحث ما در وجود و اجزای عقلیه وجوده، اون هم با کسی که اشتراک معنوی وجود رو قائل است و به وجود جامع معترفه، حالا که چنینه لایسه حل، اون حلی که در جلسه گذشته بیانش کردیم و در این جلسه هم سنتراح کردیم، اون دیگه تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به انه اجزاء الوجود و ان اجزاء الوجود امور یقتصف بالعدم او به وجود هو عین الماهیه او لا یقتصف بالوجود ولا بالعدم. این به انه رو متعلق به حل میگیری. حل به این بیان درست نیست، یعنی حل با این فرض درست نیست، با این فرض که اجزاء وجود ما لیس به وجود باشند، حل با این فرض درست نیست. اگر فرض رو عوض کنید حل درسته، اجزاء وجود رو وجود بگیرید دلیلتون درسته، اما اگر اجزاء وجود این چنین باشه هم درست، حل درست نیست. حل درست نیست به این که اجزاء وجود رو یک اموری بگیریم که یتصف بالعدم، دو اموری بگیریم که یتصف به وجود هو عین الماهیه. این مهمه ها، اینو خیلی توضیح دادم، یعنی وجودی که عین ماهیت باشه، یعنی وجود بنابر قول اشتراک لفظی. سه اولا یتصف بالوجود ولا بالعدم، اولا یتصف بالوجود ولا بالعدم، یعنی امری باشد که نه متصف به وجود شود نه متصف به عدم شود، یعنی ماهیت. بعد از لایت تصف ویرگول باید خط بخوره. پس حل به این صورت که اجزاء وجود یکی از سه امر باشن درست نیست. چرا درست نیست؟ از خارج از کردن، چون شما در حل ظاهر حلتون گفتید ما از این اجزا مجتمعی رو به دست میاریم که اون مجتمع وجوده، اگر اون مجتمع وجود باشه باید وجود برش هم بشه، در حالی که بر مجتمع از این ستا وجود هم نمیشه. یعنی بر مجتمع از اعدام یک، این هم این تیکرم دقت کنید درز بکنم، مجتمع یعنی مجتمع از اعدام که همه عدم باشه، یا مجتمع از وجودهایی که این ماهیت هست که همه وجودهای این ماهیت باشه، یا مجتمع از اموری که نه متصف به عدم میشن نه متصف به وجود میشن، یعنی ماهیات، یعنی مجتمع از ماهیات. این یکی هم مجتمع از عدم و وجودی که عین الماهیته، یا مجتمع از عدم و ما لیس به عدم ولا وجود، یا مجتمع از وجودی که عین ماهیت است با ما لیس به وجود ولا عدم. یعنی مجتمع ها عین هم اجزا مصانف هم باشن یا مخالف هم باشن فرق نمی کنه، فقط ما لیس به وجود باشن. اگر اجزا ما لیس به وجود باشن که همشون مصانف هم باشن، این همه عدام باشن، یا مصانف نباشن، بعضی عدام باشن بعضی ما لا یتصف العدم و الوجود باشن، فرقی نمی کنه. وقتی ما لیس به وجود بودن در مجتمع وجود اطلاق نمیشه، و راه حل شما که می گفت در مجتمع وجود اطلاق میشه در اینجا باطل میشه و کارایی نداره. این فهمیدی بود. اعتراض معترض رو مرحوم لاهیجی قبول میکنه. قلنا که می فرماید در قلنا اعتراض رو رد نمی کنه، فرض رو عوض می کنه. معترض می گفت اگر شما در این فرض بخواهید وجود رو بدیهی بدانید راه حلتان تمام نیست. مرحوم لاهیجی می فرماید نه، در این فرض ما بدیهی نمی دونیم، فرض رو عوض می کنیم، در فرض دیگه بدیهی می دونیم. پس توجه می کنه تسلیم اشکال می شه، یعنی قبول داره که در اون فرض اشکال وارده و نمی شه که کاری کرد. می فرماید که اگر بخواهید این حل رو تمام کنید باید قائل شوید که اجزای وجود وجودن. باید قائل بشین که اجزای وجود وجودن. وقت بگید این اجزایی که وجود هستن جمع می شوند، این مجموع زاید بر هر یک از اجزا هست، ولی ما لازم نداریم که اضافه بر این مجموع چیزی داشته باشیم، خود این مجتمع می شود وجود. پس ما هو وجود باقی ما هو وجود دیگری که اجزا انجام می شوند بر این مجتمع وجود اطلاق می شه. وقت راه حل توجه بکنید تمام می شه. چون اگر مجتمع رو شما تونستید برش وجود رو هم کنید، راه حل تمامه. در اون فرض قبلی که ما لیس به وجودها رو جمع می کردیم، بر مجتمع وجود اطلاق نمی شد، راه حل ناقص بود. اما در این فرض که اجزا وجودند، بر مجتمع وجود اطلاق می شه. همون وجودی که جامعه، همون وجودی که قالب اشتراک معنوی قائله، هم میشه. وقتی این وجود هم شد، راه حل درست میشه. پس اینطور شد که ما فرض رو عوض میکنیم، اجزاء ذهنی وجود رو وجود میگیریم و بعد این مرکب رو بر مجتمع هم میکنیم. چون وجود رو بر مجتمع هم میکنیم، چون مجتمع مرکبه، یلزم که وجود مرکب باشه. وقت اشکال حلی دیگه وارد میشه. قول به وساطت وجود، یعنی دلیلی که بر وساطت وجود آوردن، با این بیان باطل میشه و نتیجه میگیریم که وجود میتواند مرکب باشد. قلنا فلحلو، فلحل تفریح، یعنی حالا که حل بنابر اون فرض تمام نشد، حل منحصرن بنابر این فرض تمام میشه. فلحلو ما اثر نایلیه من انها، یعنی اون اجزاء وجود وجودات هستند، یعنی اموری هستند که یستخ و علیه الوجود، اموری هستند که وجود بر اونها صدق میکنه. خب صدق وجود بر اجزاء دو قسمه، بر مجتمع. صدق وجود بر مجتمع دو قسمه. یه وقت از باب این است که این مجتمع، هر کدوم از بخشای این مجتمع جز اند و اون وجودی که هم می شود کل است، وقت لازم میاد که حملمون حمل ذات بر ذاتیات باشد. توجه کن چی عرض می کنم. یه وقت اون اجزایی که این وجود جامع رو برشون هم می کنین، هر یک جزء این وجود جامع هست. لازمش اینه که ما این وجود جامع رو ذات قرار داده باشیم، بر اجزاش که ذاتیند، اجزای ذهنی که ذاتیند حمله شده باشیم، حمله ذات بر ذاتی میشه، مثل حمله انسان بر حیوان ناطق، که ذاتی که انسان است بر ذاتیات خودش که حیوان است و ناطق حمل شده. اما یک بار این چنین نیست، اجزا اجزایی هستن که جزء اون کل نیستن، معروض اون کلن، مجموعاً معروض کلن و هر کدوم بخشی از این معروضن. اون وقت کل بر اونها به عنوان عارف هم میشه. مثلا فرض کنید ابیاس دو جزء داره، یکی جدار یکی بیاض. جدار به علاوه بیاض میشه موضوع، ابیاس برش هم میشه. اما هیچ کدوم از این دوتا ذاتی عویز نیستن. حمل عویز بر جدار به علاوه بیاض حمل ذات بر ذاتیات نیست، حمل عارض بر معروضه. پس دو جور حمل کل و بر جز داریم، یکی حمل ذات بر ذاتیات، یکی حمل عارض بر معروض. ما میخوام بیان کنیم که در وجود، حمل اون وجود جامع بر اجزایی که هر یکم وجودند، حمل عارض بر معروضه، نه حمل ذات بر ذاتیات. چرا میخوام این کارو بکنیم؟ چون از اشکال فرار کنیم، اشکالی که اشاره میکنم. بله؟
ترکیب درست
میشه. چرا؟ ترکیب بدم درست میشه؟
الان ما میگیم عقلیت همون جدار با بیاض
ترکیب دیگه. چرا دیگه؟ ترکیبی که ابیاض وسیطه؟ نه، ابیاض مرکبه. ابیاض عبارت هست از موضوع یا جسم به علاوه بیاض. ابیاض اینه. تو میتونید بگید ابیاض وجودش اعتباری است. ما با اون کار نداریم. ابیاض یه امر منتزع وجود حقیقی نداره. ولی انسان یه وجود حقیقی داره. ولی فعلا ما بحثمون در اون نیست. بحثمون در اینه که ابیاض حالا به هر وجودی موجود است، مرکبی است که عارض است بر اجزا. اما انسان مرکبی است که عارض بر اجزا نیست، متشکل از اجزا است. فرق است بین این دو مرکب. یه مرکب عارض بر اجزا داریم، یه مرکب متشکل از اجزا داریم. ما وجود رو مرکب عارض بر اجزا میدونیم، لذا میگیم صدق العارض علی المعروض. این صدق العارض علی المعروض مهمه، توضیحش هم عرض کردم. بله، فالحلو معاشر نایله من انها، یعنی اجزا، اجزا ذهنی وجود، وجوداتن یعنی اموری هستن که یستکو علیه الوجود. علیه الوجود یعنی وجود مطلق، یعنی وجود جامع. وجود جامع بر اونها صدق میکنه، منتها صدق العارض علی المعروض، نه صدق ذات علی ذاتی. خب نه، نسبت به اجزا، نسبت به اجزا عارضه، نسبت به هر کدوم تنها عارض نیست، بر مجتمع عارض میشه، نه بر جز جز. عارض است این وجود جامع بر مجتمع، نه بر هر جزئی. هر جزئی جزء معروضه، ولی جزء معروضه، ذاتی چیز نیست، ذاتی وجود نیست. وجود مجموع بود، وجود مجموع بود ولی جز نبود، اجزا هم نبود، عارض بود. مثل به ابیاضی که عرض کردم، مثال هم زنم، ابیاض با جسم و بیاض چجوری نسبت داره؟ همون نسبت رو اجزای وجود با وجود داره، یا وجود با اجزای خودش داره. خب فرقها زیاده، از این جهت فرق نداره. بله فرق زیاده بین وجود ابیاض، خیلی فرقه. یه فرق در کتابت هم هست، این وقت دخالت داره، دخالتی نداره که، خیلی فرق هست. فرق در این جهت که یک مرکبی داریم که بر اجزاء ترکیبی خودش عارض است، نه متشکل از اجزای ترکیبی باشد. ما فقط به همین کار داریم. بین ابیاض و وجود از این جهت فرقی نیست، از جهات دیگه فرق هست. حتی وجود ممکنه یه امر مثل ابیاض اعتباری نباشه، مثلا ممکنه بعضی بگن امر واقعی هم هست. این فرقا هست، اما این فرق بینشون نیست. از این جهت با هم شریکن که وجود بر اجزای خودش صدق می کند صدق العارض علی المعروض، همونطور که ابیاض بر اجزای خودش صدق می کند صدق العارض علی المعروض. از این جهت فرقی بینشون نیست، فرقهای زیادی بینشون هست. از باقی جهت فرق باشه برای ما مهم نیست، ما می خوام بگیم از این جهت بینشون فرق نیست. خب با این بیانی که کردیم دو تا اشکال رو جواب دادیم، دو تا اشکال مهم رو جواب دادیم. یک اشکال این بود که اگر اجزا وجود باشند، لازم میاد تقدم و شیعه علا نفسه. قبلا داشتیم نریه، اگر اجزا وجود باشند لازم میاد تقدم و شیعه علا نفسه، به این بیان که اجزا وجودن، کل هم وجوده، هر جزئی بر کل مقدم است، پس وجود باید بر وجود مقدم باشد. وجود به عنوانی که جز است، بر وجود به عنوانی که کل است باید مقدم باشه، لازم تقدم و شیعه علا نفسه. یه اشکال بود. حالا توجه کنید این اشکال در چه صورت لازم میاد؟ در صورتی که اون اجزایی که وجودند جز باشند، جز وجود باشند. الان فرض شد که جز وجود نیستند، معروضند، جز معروضند، نه جز وجود، جز معروضند. بنابراین اگر جز وجود می بودند، هر جزئی بر کل مقدر است، لازم بود که اینا بر کل تقدم داشته باشند، وقت تقدم و شیعه علی نفسه لازم می آمد. ولی فرض اینه که اینه جزء وجود نیستن، جزء معروضن، مجموعه وجود میشه، ولی هر کدوم جزء معروضن. پس این اشکال وارد نیست. اشکال دومی بود که یلزم که جزء عین الکل باشد فی تمام الماهیت. اگر اجزای وجود وجودند قبلا داشتیم که یلزم که جز عین الکل باشد فی تمام الماهیت. این فرض در چه صورتیست؟ در صورتیست که جز و کل عینیت داشته باشند. و در اینجا فرض کردیم که جز و کل عینیت ندارن، جز با کل عارض و معروضه، نه عین هم باشند. پس اون دو اشکالی که قبلا گفتیم همونطور که قبلا اشاره کردیم در صورتی وارد می شد که ما اجزا را یا جز بگیریم برای وجود یا عین الوجود بگیریم، وقت یا اشکال اول وارد می شد یا اشکال دوم. و همونجا هم اشاره کردیم که اگر وجود رو عارض گرفتید بر اجزا هیچ کدوم از دو اشکال وارد نمیشه. الان ما وجود رو عارض گرفتیم تا اون دو اشکال وارد میشه. و حین اذن لا یلزم شیئا من المحالین، در این هنگامی که صدق وجود بر اجزاش که اجزایش هم از صنف وجودن به نحو صدق عارض بر معروف شد، در این هنگام هیچ یک از دو محالی که قبلا ذکر کردیم، یعنی تقدم شیء علی نفسه یک، مساوات الجزء للکل فی تمام الماهیه، دو لازم نمیاد، ولی اشکال سوم لازم میاد که اون اشکال هم باید تر کنیم جواب بدیم. اشکال سوم لازم، اون دو اشکال لازم نمیاد. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم اینه که لازم میاد که شیء رو متصف کنیم به وجود قبل از اینکه وجود حاصل شود. چون توجه کنید بالاخره باز این اجزا معروضند، این اجزا معروضند، اون کل عارضه. اجزا حالت جنس و فصلی دارند، اون کل حالت نوعی دارد. جنس و فصل مجتمع می شوند بعد نوع درست می شود. حالا اگر جنس و فصل قبل از اجتماع حاصل باشند، یا اشتباه گفتم، اگر قبل از اینکه نوع حاصل بشه جنس و فصل هم از سنخ نوع باشند، لازمش اینه که نوع قبل از خودش وجود بگیره. الان این چنین شده جنس و فصل وجود خودشون وجودن، پس قبل از این که نوع یعنی وجود حاصل بشه جنس و فصل که باز وجودن حاصل شدن. لازم میاد که شیء متصف به وجود شود قبل از این که وجود درست شود. دقت بکنید، معروض مقدم است بر عارض، یا جنس و فصل مقدمن بر نوع. در اینجا چه اینجوری فرض کنید که این اجزا معروضند و وجود عارض، چه فرض کنید که اجزا جنس و فصلند و وجود نوع. علی حال شما اجزا رو باید مقدم بگیرید بر اون کل. اجزا از سنخ وجودند، یلزم قبل از اینکه کل یعنی وجود بیاد وجود حاصل باشد، یعنی اجزا حاصل باشند. یا به تعبیر دیگر یلزم قبل از اینکه شیء متصف به وجود شود متصف به وجود شود، یعنی قبل از این که متصف به وجود جامعه شود یلزم که متصف به این وجودی باشد که اجزا، یعنی بالاخره وجود به متصف به وجود بشه. و این باطله. بله نه، تقدم شیء بر نفس، تعبیر به تقدم شیء بر نفس نمی کنیم، تعبیر می کنیم به این که لازم میاد، تعبیر میکنید به این که لازم میاد شیء متصف به وجود شود قبل از تحقق وجود. حالا این یه تعبیر دیگه بکنید میشه به همین تعبیری که عرض میکنم. اشکال ها فرق میکنن، شما حد وسط رو که عوض کنید اشکال عوض میشه، ولو معال دو اشکال یکی باشه، همه اطراف اشکال یکی باشه، یه ذره که عوضش کنید اشکال عوض میشه. ما حالا عوضش کردیم، ولو بله بالاخره تقریبا آخر سر منتهی میشه به همون تقدمش الان نصفه یا به اون یکی دیگه، ولی یه مختصر دستکاری که تو اشکال شد اشکال عوض میکنه، میشه اشکال سدوم. عدلا هم همینطورن، دلائل هم همینطورن، دلائل گاهی از اوقات با یه دستکاری مختصر این دلیل عوض میشه. توی حد وسط یک اختلاف مختصری ایجاد میکنید، این دلیل با دلیل قبل فرق میکنه. جوابی که میدیم، توجه کنید، جواب که یک کلمه سرز بکنم، جوابی که میدیم اینه که این که اجزا مقدمن بر کل در اجزای خارجی است. در اجزای ذهنی اجزا و کل با هم تحقق پیدا میکنن، یعنی جنس و فصل با نوع یک تحقق دارن در خارج. تو ذهنش تحلیل میشه، جدا میشن از هم. تو ذهن شما نوع و جنس و فصل رو اول میارید، نوع رو بعدا میارید. تو خارج چی؟ تو خارج همه با هم هست، اصلا یه وجود بیشتر ندارید که هم وجود نوعه، هم وجود جنس، هم وجود فصله. پس در خارج تفکیکی تقدمی نیست که بگید قبل از این که وجود تحقق پیدا کند شی متصف وجود می شود. در خارج اون اجزا با این کل همه با هم موجود می شوند و تقدم و تأخری نیست. قهرن نمیشه گفت قبل از اتصاف شی به وجود وجود محقق شده، بلکه وجود محقق میشود در همون هنگام شی متصف به وجود میشود. اتصاف شی با وجود، با تحقق وجود در خارج هم همسان جلو عقب نیست. پس این اشکال هم لازم نمیاد. این اشکال در صورتی لازم میاد که اون تفکیکی که در ذهن بین جنس و فصل و نوع حاصل میشود، اون تفکیک در خارج هم حاصل باشد، در حالی که در خارج ما این تفکیک رو نداریم. ولد کشاف و لازم نمید اتصاف شی به وجود قبل از تحقق وجود. چرا لازم نمید؟ لانه شعنین است لا تمایز بین الجنس و الفصل و نو الا به حسب العقل دون الخارج. در عقل این تمایز هست، در خارج این تمایز نیست. مطلب کامل تمام نشده ولی وقت تمام شده. نیم رویش باید زلسته.